بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب در جلسه قبل در خصوص رحیافت تاریخی مطالبی رو عرض کردم خدمتتون، هم اون نکات یا محورهای اصلی در واقع رحیافت تاریخی و هم نقدهای مختصری که به این رحیافت وارد بود. اشاره کردم بعد از رحیافت تاریخی، رحیافت تفسیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. رحیافت تفسیری به یک معنا در نقد رحیافت تاریخی مطرح شده و تلاش میکنن اون مؤلفه‌های اساسی و در واقع اون محورهای مهمی که در رحیافت تاریخی وجود داشت و در طول تاریخ هم همواره مورد توجهشون واقع میشد، اون محورها رو مورد نقد قرار بدن. رحیافت تاریخی اشاره کردم که منحصر در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی هم نیست، در حوزه فلسفه اسلامی هم مطرح بوده در گذشته. حتی رحیافت تاریخی به نوعی شاید یک قدمت 4-5 قرن داشته باشه، اما در خصوص رحیافت تفسیری نه. رحیافت تفسیری عمدتا در همین دوره معاصر و به ویژه در این نیم قرن اخیر مطرح شده. من ظاهرا فراموش کردم در نوبت در جلسه قبلی اشاره بکنم که مهمترین شخصیت هایی که در هر رحیافت هستن چه کسانی هستن. در رحیافت تاریخی 3-4 تا شخصیت برجسته هستن که سعی کردن با رحیافت تاریخی به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی بپردازن. البته این 4 تا شخصیت عرض کردم بیشتر در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی مهم هستن. یکی جناب دبور هست، تی جی دبور. یکی ریچارد والزر هست، اروین روزنتال و دانیل فرانک. این 4 تا شخصیت جز شخصیت های برجسته‌ای هستن که در واقع به مباحث تاریخی یا مطالعه تاریخی فلسفه سیاسی اسلامی پرداختن. البته اهمیت در واقع 2 تا شخصیت میانی، یعنی ریچارد والزر و روزنتال، اهمیتشون بیشتر از در واقع اون اولی و آخری هستش. در واقع دبور مباحث بسیار اندکی، به ویژه در حوزه مباحثی که در خصوص فارابی و مدینه فاضله فارابی داره، اشاره مختصری به مباحث سیاسی فارابی داره و سعی میکنه با همون رحیافت تاریخی اون رو تحلیل بکنه. اما والزر و روزنتال مباحثشون مفصل تر هست و به ویژه در واقع بحثای روزنتال خیلی تخصصی تر و خیلی به اصطلاح به صورت جدی تر مطرح میشه. با این حال هر 4 تا متفکر بیشتر با رحیافت تاریخی تلاش میکنن مباحث رو با اون مؤلفه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، مباحث فلسفه سیاسی اسلامی رو بهش توجه داشته باشن. در رحیافت تفسیری که سعی میکنه در واقع با اصالت قائل شدن برای فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی به مباحث بپردازه، شخصیت هایی که در این رحیافت هستن شخصیت های مهمی مثل اشتروس، مثل کوربن، هانری کوربن، محسن مهدی، باترورث، چارلز ای باترورث و مریام گالستون و همچنین در واقع جاشوا پرنس هست. این 5-6 تا شخصیت که برجسته ترینشون در واقع اشتروس هست که با همین رحیافت تلاش میکنه در واقع به نقد در همین رحیافت هست و تلاش میکنه در واقع به عنوان اولین شخصیتی به نقد رحیافت تاریخی بپردازه و بعد در واقع شخصیت های بعدی به نوعی غیر از جناب کوربن که مستقل از اشتروس هست، بقیه شخصیت ها یعنی 3-4 تا شخصیت بعدی، جناب مهدی، عرضم به حضور شما که باترورث و گالستون، خانم گالستون و آقای پرنز، اینها در واقع جز شاگردان بی واسطه یا با واسطه اشتروس هستن. من اینجا اشاره کردم به جناب محسن مهدی. شاید برای شما این سوال مطرح باشه که خب محسن مهدی چه نسبتی در واقع با متفکران دیگه ای داره، چون متفکران دیگه همه غربی هستن و ولی این به لحاظ اسم مشخصه که اصلا اسمش هم غربی نیست و اسم اسلامی داره، محسن مهدی. در کتابی که خب در همین زمینه تدوین شده و از مخاطبین ارجمند هم میخوام که اگر احیانا میخوان بحث رو مفصل تر دنبال بکنن به این کتاب مراجعه کنن، تحت عنوان فلسفه سیاسی اسلامی در غرب، من در اینجا در خصوص اینکه چرا به محسن مهدی پرداختم اشاره کردم. در واقع در این کتاب حدود 20 متفکر غربی که در خصوص فلسفه سیاسی اسلامی مباحثی رو ارائه کردن در 4 رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی مورد بحث قرار دادم. تنها شخصی که در واقع غیر غربی هست جناب محسن مهدیه. مختصرا اشاره میکنم دلیل این که در واقع به محسن مهدی اشاره کردم در رهیافت تفسیری به دو دلیل هستش. یکی این که عمده آثاری که محسن مهدی در تفسیر فلسفه سیاسی اسلامی پرداخته به زبان انگلیسی است، و دومین دلیلش این هستش که شاگردانی که محسن مهدی پرورش دادن که مهمترینشون در واقع همین چارلز باترورس هست، مریام گالستون هست، جاشوا پرنس هست، 3 از در واقع شاگردان برجسته محسن مهدی، این 3 شاگرد هم آثاری که دارن کاملا این آثار به زبان انگلیسی و ارزم به حضور شما که در رهیافت تفسیری وجود داره. پس بنابراین هم به دلیل اینکه آثار محسن مهدی عمدتا به زبان انگلیسی تدوین شده برای مخاطبین انگلیسی زبان هستش، و همین که شاگردانی که تربیت کرده اون شاگردان هم در رهیافت تفسیری قرار دارن، ضرورت داشت که در واقع مختصری در خصوص به اندیشه‌ها و تفکرات محسن مهدی و نوع رویکرد محسن مهدی در این رهیافت اشاره بشه. که البته خب به دلیل اینکه بحث مفصله من به مخاطبین ارجمند در واقع ارجاع میدم حتما در این زمینه به کتاب و اون بخش مربوطه مراجعه کنن و راجع به اهمیت محسن مهدی که واقعا نقش بسیار و بسیار زیادی در بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب ارائه کردن داشته. جناب محسن مهدی یک متفکر ارزم به حضور شما که عراقی و یک شیعه ارزم به حضور شما که مسلمانی بود که تقریبا از جوانی ایشون به غرب رفت، در عمدتاً در دانشگاه هاروارد آمریکا تحصیلاتش و ارزم به حضور شما که استادی خودش رو گذران، شاگردان زیادی در اونجا پرورش داد و نقش بی بدیلی تقریبا در بسط فلسفه سیاسی اسلامی در غرب جناب محسن مهدی داشت، که خودش یه بحث مجزایی هست و به نظر من خوب هستش که در محافل علمی کشور ما به این اندیشمند بیشتر توجه بشه. خب اشاره شد که رهیافت تفسیری در نقد رهیافت تاریخی بیان میکنه که اساساً فلسفه سیاسی اسلامی از اصالت برخورداره، تقلیدی کورکورانه از فلسفه یونانی یا فلسفه سقراطی نیست و همچنین در واقع نسبت به آموزه‌های اسلامی هم صرفاً یک اعتقاد صرف نداره، یک تعبد نداره، بلکه تعقل کرده در خصوص آموزه‌های اسلامی. اگر بخواهیم یک نقد نسبت به رهیافت تفسیری داشته باشیم، به نظر بنده رهیافت تفسیری نسبت به اون 3 مؤلفه‌ای که اشاره کردم، یعنی ماهیت فلسفه سیاسی، فلسفه سقراطی و همچنین آموزه‌های اسلامی، تحلیل و تفسیری که در واقع دارن نسبت به این 3 مؤلفه عمدتاً تحلیل و تفسیری هستش که قابل دفاع است و به لحاظ اصول کاملا ارزم بوزه شما که مورد تایید هست. هرچند به لحاظ جزئی و در برخی از مسائلی که در واقع در رهیافت تفسیری وجود داره اونها میتونه به اصطلاح مورد نقد واقع بشه و انقلتهای خاصی میتوانیم داشته باشیم. و علاوه بر این که یکی از نقدهای دیگهی که در به رهیافت تفسیری وارد هستش این هستش که یه مقدار به لحاظ زمانی و به لحاظ متفکران و فیلسوفان همانند در واقع در حوزه فلسفه اسلامی کمتر در واقع به فلاسفه بعد از ابن رشد پرداختن، غیر از در واقع جناب کوربن، که جناب هانری کوربن در این زمینه استثناء هست چون به متفکران بعد از ارزم به حضور شما که ابن رشد هم پرداخته، منتها اساساً به متفکران بعد از ابن رشد که پرداخته اونجا به وجوه سیاسی اون متفکران توجهی نداشته، اونهایی که حداقل داشتن مثل جناب خواجه نصیرالدین طوسی. البته به بحث‌های فلسفه سیاسی فارابی توجه خوبیش کرده جناب مهدی، جناب عزم خام کربن، ولی در واقع وجه مشترک همه اینها این هستش که عمدتاً در واقع به اصطلاح به فلسفه سیاسی که بعد از ابن رشد و در و به ویژه متفکرانی که در واقع بعد از ابن رشد مطرح کردن، حداقل اون متفکرانی که به این بحثا توجه داشتن توجه چندانی نشده. این نقدی هستش که میتوانیم به رهیافت تفسیری داشته باشیم و به ویژه مسائلی که به هر حال امروزه مطرح هستش و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی مباحث متعددی که در واقع در حوزه سیاست از منظر اندیشه‌ای و فلسفی مطرح شده، عمدتاً در روی کرده ارزم به حضور شما که تفسیری خیلی مورد توجه محافل علمی واقع نشده. البته شاید برخی از اینها به ضعف خود ما هم برگرده که ما نتونستیم این مباحث رو به زبان روز دنیا هم منتقل بکنیم، که لازمش این هستش که نهادها و مؤسسات علمی توجه داشته باشند که این بحث رو به ادبیات روز منتقل بکنن که مورد در محافل علمی قطعا در واقع مورد توجه واقع خواهد شد. رهیافت سومی که به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی پرداخته رهیافت انتقادی است. همان گونه که رهیافت تفسیری در نقد رهیافت تاریخی مطرح شده و سعی میکنه هم به لحاظ سلبی رهیافت تاریخی رو مورد نقد واقع بده، مورد نقد قرار بده، و هم به لحاظ ایجابی مطالبی رو بیان بکنه، رهیافت انتقادی هم تلاش میکنه در واقع به نقد رهیافت تفسیری بپردازه. دو تا شخصیت در رهیافت انتقادی مطرح هستن. یکی جناب اولیور لیمن هست و یکی هم دیمیتری گوتاس هست، از جمله در واقع متفکرانی که برخی از آثارشون هم به زبان فارسی ترجمه شده. این دو تا متفکر، جناب اولیور لیمن به عنوان همکار و به نوعی از شاگردان سید حسین نصر مطرح است و به ویژه در اون پروژه تاریخ فلسفه اسلامی هم همکاری‌های خوبی داشته و آثار مستقل و متعددی هم جناب لیمن در خصوص فلسفه اسلامی داره. اما رهیافتی که در واقع لیمن و گوتاس در خصوص فلسفه سیاسی اسلامی اتخاذ میکنن، هم به لحاظ انتقادی نقد جدی در واقع به رهیافت تفسیری دارن و به یک معنا از منظر نقد به رهیافت تفسیری بازگشتی به رهیافت تاریخی دارن، و از جهت دیگه به لحاظ ایجابی هم مطالبی رو مطرح میکنن که حالا اون مطالب هم خودش در واقع نیازمند به نقد و بررسی هستش. تلاش رهیافت انتقادی این هستش که سعی میکنه برخی از اون آموزه‌ها و برخی از اون گزاره‌هایی که در رهیافت تفسیری وجود داشت اونها رو به نقد بکشه. مثلا این که در واقع رهیافت تفسیری قائل به این هستش که فلسفه اسلامی از یک اصالتی برخوردار هستش، خیلی در واقع اینها این رو قبول ندارن. تفاوت در واقع رهیافت انتقادی با رهیافت تاریخی در از این جهت هستش که رهیافت تاریخی خیلی ناظر به رهیافت تفسیری نیست، اما رهیافت در واقع انتقادی در مقام با نقد رهیافت تفسیری تلاش میکنه برگرده به رهیافت تاریخی. البته این برگشت 100% نیست، یه جاهایی هم عرضم به حضور شما که به هر حال یه بحثایی هست یا یه جاهایی نقدهایی هم به رهیافت تاریخی دارن. به عنوان مثال یکی از مسائلی که در واقع در رهیافت تفسیری وجود داره که من حالا به دلیل اینکه فرصت کم بوده ارجاع میدم مخاطبین ارجمند رو به کتاب که بحث پدیده پنهاننگاری و بحث پنهاننگاری که اشروف مطرح میکنه، اونها در واقع در رهیافت انتقادی به صورت جدی به پنهاننگاری یا استوریسیزم نقد دارن. خب این بحث رو جناب اشروف مطرح کرده که یک منظر کاملا هرمونتیکی هم داره به بحث. اشتروس معتقد استش که همون گونه که فیلسوفان سقراطی به ویژه در واقع افلاطون به دلیل اینکه در واقع در زمانه خودشون اون اندیشه های حقیقت محور و اون اندیشه هایی که مبتنی بر تروس یا حقیقت بوده خیلی مورد توجه زمانه نبوده و اساساً مورد نقد جدی در واقع زمانه واقع می شده، که نمونه بارز و برجستش این هستش که به دلیل نوع تفکراتی که سقراط داشته اساساً ارزم بوزشمه که سقراط رو اعدام کردن. و جالب هستش که بدونید علت این که در واقع سقراط رو اعدام کردن به دو دلیل بوده، که این دوتا دلیل رو جناب سقراط در کتاب آپولوژی مطرح میکنه دفاعیه خودش. یک، به سقراط اتهام وارد کردن که سقراط خدایی را میپرستی غیر از خدایگان یونان، و دوم به خاطر همین در واقع اعتقاد یا پرستش خدایی غیر از خدایگان یونان جوانها را منحرف کردی شما. در واقع دوتا اتهامی که به سقراط وارد شده به نوعی در واقع میشه برگرده ارزم به حضور شما که به یک اتهام، و اون پرستش خدایی غیر از خدایگان یونان هست. از این منظر میتونه در نقد بحثای تاریخی و رهیافت تاریخی میتونه مورد توجه واقع بشه، اون بحثی که اونها مطرح میکنن که فیلسوف محصول زمانه خودش هست. اینجا مشخص هستش که سقراط محصول زمانه خودش نیست، چون اگر سقراط میخواست محصول زمانه خودش باشه طبیعتا زمانه بت‌پرستی بوده، زمانه شرک بوده، زمانه الحاد بوده. چرا در واقع سقراط به اصطلاح خدایی را میپرستد غیر از خدایگان یونان؟ این به صراحت در آپولوژی سقراط مطرح هستش.
فلسفه تا قبل از کنت یک اینچنین معنایی نداشت.
و اینکه در واقع فیلسوفان ما رفتن در واقع به سمت آموزه های افلاطونی به دلیلی که اون آموزه ها
نیست، یک نظام، یک الگوی علمی رو و فکری رو فلسفی
رو. این که هست اینه که ابن سینا در عبارتهاش به گونه ای سخن گفته که بعضی ها تصور کردن ابن سینا انسان
به جهت نوع مسائلی که با زمانه خودش درگیر است که در ادامه
نگاه صدوم تعلیم به مسئله سعادت، اولا یک نگاه اجتماعی
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد دوم زیل آیه 23
در بحث حضرت امام انسان در تأثیر همه این محرک ها یا یکی
علامه جعفری از این طریق اون نظریه نظام سیاسی خودش رو،
هر چه در جهان وجود داشته باشد یعنی موجود باشد او دارای حق است.
جناب سقراط این ایده ها و آموزه های خودش رو به صراحت بیان کرد، به جوان ها بیان میکرده، در درون جامعه به صراحت دیدگاه های خودش رو بیان میکرده، به دلیل رسالتی که در واقع به عهده داشته اینها رو به صراحت به جوان ها، به کسانی که در واقع تعلیم میداده، به شاگردان خودش ابلاغ میکرد. اما لازمه این کار این شد که جناب سقراط رو دستگیر کردن، محاکمش کردن و او رو به جام شوکران اعدامش کردن. اما افلاطون که شاگرد سقراط بود این کار رو انجام نداد. افلاطون اتفاقا یک کار زیرکانهی حالا به یک معنا انجام داد، و اون کار زیرکانش این بود که اومد همون آموزه های سقراطی رو در قالب دیالوگ تدوین کرد، در قالب در واقع همپرسه یا گفتگو تدوین کرد. لذا شما وقتی که آثار افلاطون رو ملاحظه می فرمایید می بینید که معمولا در واقع به صورت گفتم و گفتی و اینهاست، افراد دارن با همدیگه گفتگو می کنن، به صورت دیالوگ نوشته شده. در این دیالوگ ها نوعاً در واقع شما اصلا جایی برای خود افلاطون، شخص افلاطون نمیبینید، یعنی هیچ جا در واقع نمیبینید که خود افلاطون به نام افلاطون در واقع داره بحث میکنه. معمولاً آدم های متعددی هستن، یا خود سقراط هست، یا در واقع برخی از سوفسطائیان هستن، یا برخی از در واقع اندیشمندان همون دوره و زمانه از این اسامی استفاده میکنه، در واقع این گفتگوها رو بیان میکنه. چرا در واقع افلاطون از این قالب استفاده کرده؟ این دیالوگ نویسی نوعی پنهان نگاری است، استوریسیزمه به تعبیر در واقع اشتروس. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع دوچار اون ارزم بزرگ شما که وضعیتی که استادش شده نشه. اگر به جناب افلاطون مراجعه میکردن که افلاطون شما داری این بحثا رو مطرح میکنی، افلاطون میتونست بگه به راحتی که من کجا این بحثه، اسم منه، اسم من که نیست، من میگم این حرفو سقراط میگه، سقراطی که خب شما اعدام کردید. این حرفو تراسیماخوس میگه که در واقع یوسف فسائیه. این حرفو در واقع مرد آتنی میگه، یه مرد آتنیه. این حرفو سوفیست میزنه فلان. من حرفی نزدم که، از من حرفی نیست. غالب غالبه. لذا بحثای جناب افلاطون به گونه ای هستش که در واقع خواص میتونن بفهمن، برای عوام خیلی قابل فهم نیست. یعنی حداقل عوام نمیتونن بفهمن که این بحثا کدومش مربوط به خود افلاطونه، کدومش در واقع مربوط به افلاطون نیست. این قالب دیالوگ، این نحوه ارزم بوزو شما که نوع نگاه پنهان نگارانه در جهان اسلام هم بوده. در جهان اسلام شما ارزم بوزو شما که مشاهده میکنید برخی از آثاری که متفکران مسلمان ما نوشتن، حالا چه از فارابی گرفته، چه ارزم بوزشون که در برخی از بحثای ابن سینا هست، ببیشه در واقع در بحثای ابن رشد، ببیشه در دنیای یهودیت یک متفکر یهودی هستش که مورد توجه جناب در واقع اشروس هم هستش که در دنیای اسلام رشد کرده، ابن میمونه. ابن میمون یک کتابی داره به نام دلالت الحائرین. جالبه بدونید این کتاب رو جناب ابن میمون در واقع به دو زبان نوشت، به لحاظ حروف، به لحاظ حروف عربی نوشت، به لحاظ زبانی عبری نوشت. یعنی به لحاظ ارزم به حضور شما حروف عربیه، مثل این پیامک هایی که ما گاهی به اصطلاح از حروف انگلیسی استفاده میکنیم ولی زبان فارسیه حروف. خب چنین به اصطلاح متنی برای دو گروه قابل فهم نیست. اگر ارزم به حضور شما که حروف عربی باشه، زبان عبری باشه، حتی عرب زبان هم مراجعه بکنه نمیتونه بفهمه، با یک سری کلمات و مطالبی در واقع غیر قابل فهم مواجه میشه. اگر عبری زبان هم باشه نمیتونه بفهمه، چون با حروفش حروف عربیه. چرا جناب ابن میمون دلالت الحائرین رو به این صورت نوشت؟ به دلیل اینکه ابن میمون که حالا به تعبیر برخی از فلاسفه ما و برخی از محققین و ارزم بوزه شما اساتید بزرگوار فلسفه اسلامی به ویژه جناب آقای دکتر دینانی معتقد هستند که آثار در واقع ابن میمون رو وقتی شما مطالعه میکنید انگار که در واقع دارید آثار ابن سینا رو مطالعه میکنید، کاملا تحت تأثیر آموزه های ارزم بوزه شما که اسلامی هستند. جناب ابن میمون میترسید از چه جهت؟ از جهت اینکه در واقع در دنیای اسلام زندگی میکرد که ظاهرگرایان دنیای اسلام تحت به اصطلاح فشار و تحت تعقیب ظاهرگرایان دنیای اسلام قرار نگیره. خب این گروه های تکفیری که امروزه در واقع مطرح هستن، این گروه های تکفیری در طول تاریخ در جهان اسلام وجود داشتن، ظاهرگرایان بودن که معمولاً در واقع به اصطلاح تکفیر میکردن. شما حتی به اصطلاح جناب فارابی در منطقه حلب زندگی میکرد، حلبی که امروزه هم دچار ارزم به حضور شما که بحرانهای تکفیری و گروه های داعش و گروه های افراطی و اینها هستش. خود جناب فارابی در مرز میان حلب و فلسطین با راهزنهایی ارزم به حضور شما مواجه میشه و به نوعی در واقع فارابی در اونجا کشته میشه و شهید میشه. نمونه بارز دیگه‌ای که ما داریم شیخ اشراقه. جناب شیخ اشراق اتفاقا در حلب بوده و در اونجا توسط ظاهرگرایان مرتد شناخته میشه و از حاکم زمانه میخوان که در واقع او رو ارزم به حضور شما که اعدامش بکنن، ولی حاکم زمانه به دلیل اینکه در واقع رفاقتی با جناب ارزم به حضور شما که شیخ اشراق داشت، ایشون رو زندانیش میکنه، در یک قلعه خانوادگی زندانیش میکنه و در همون زندان به طرز مشکوکی ایشون توسط به اصطلاح برخی از ارزم به حضور شما که مأمورین همون گروه های تکفیری در واقع به شهادت میرسه و مسموم میشه. خب چرا همچین اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که در واقع در یونان باستان برای سقراط اتفاق افتاد و به ویژه حتی در واقع آموزه های افلاطون و حتی ارسطو که بعدها سه قرن بعد مورد توجه واقع میشه، در دنیای اسلام ما میبینیم که همچین وضعیتی وجود داره. چون ارزم به حضور شما که در دنیای اسلام فیلسوفان ما نوعاً ارزم به حضور شما که آموزه هاشون آموزه هایی هستش که در تعارض با حکومت های زمانشون هست، ناچار بودن که آموزه های خودشون رو به گونه‌ای بنویسن که پنهان نگارانه باشه. این بحثی هستش که حالا جناب اشروس مطرح میکنه. البته در خصوص اینکه آیا واقعا به این شدت و غلظت هستش، میشه در واقع حرفایی رو مطرح کرد، ولی به هر حال اینکه چنین بحثی یا چنین مسئله ای در جهان اسلام واقع شده بحثی نیست. واقعا من همون گونه که بنده هم نمونه هایی رو مطرح کردم و نمونه های دیگه هم هستش، شما در برخی از آثار جناب فارابی، در برخی از آثار جناب ابن رشد هم همین به بحثه. اصلا این بحث پنهان نگاری که جناب اشرف داره مطرح میکنه کاملا برگرفته از مباحثی هستش که فارابی داره و فارابی در برخی از آثار خودش کاملا به این بحث اشاره میکنه. آنچه که در واقع اشروس میاد مطرح میکنه در دوره معاصر توجه به این بحث هستش. سوالی که مطرح میشه به لحاظ تفسیری و به لحاظ هرمنوتیکی این بحث هستش که در مقابل کسانی که رویکردهای هرمنوتیکی دارن، اشروس این بحث رو مطرح میکنه، میگه اگر شما میخواهید متون رو بفهمید، اگر به این پدیده توجه نکنید نمیتونید متون رو بفهمید. اگر یک متفکری تلاش کرده باشد که به شیوه پنهان نگارانه آثار خودش رو نوشته باشد، شما نمیتوانید آثار رو به راحتی بفهمید، با ظواهر آثار نمیتوانید. طبیعتا اینجا باید متخصصین امر، خواصی باید باشند که در واقع این آثار رو بفهمند. و در همینجا اشاراتی هم به بحث‌های کتاب مقدس اینها، به ویژه قرآن اینها هم داره، که همون گونه که در واقع در قرآن شما محکماتی دارید، متشابهاتی دارید که باید در واقع متشابهات رو بر اساس محکمات بفهمید، و فهم در واقع این متشابهات، عرضم به حضورتون که هر کسی نمیتواند این متشابهات رو بفهمد، افراد و مفسران خاصی هستن که در واقع میتوانند بفهمند به طور طبیعی. عرضم به حضورتون که این متونی که به شیوه پنهان نگارانه نوشته شدن، این متون رو هم باید به شیوه های خاصی فهمید و متخصصین خاص خودش میطلبه که در واقع این متون رو بفهمند. خب در رهیافت انتقادی جناب لیمن و جناب گوتاس اصلا منکر این هستن که در واقع آثاری در جهان اسلام به شیوه پنهان نگارانه نوشته شده باشن. اصلا میگن همچین چیز، همچین پدیده اتفاق نیفتاده. چه اصلا چه ضرورتی داشته که در واقع متفکران همچین شیوهی رو اتخاذ بکنن؟ بنابراین به عبارتی عرضم بزرگ شما که هم جناب لیمن و هم جناب گوتاس پنهان نگاری که در واقع در بحث اشروس وجود داره تحت عنوان استریسیزم رو گاهی در واقع به پنهانکاری تنزل میدن، میگن اشروس قائل به پنهانکاریه، در حالی که اشروس بحثش بحث پنهانکاری نیست. پنهان نگاری با پنهانکاری تفاوت داره. پنهانکاری گاهی در واقع افرادی به دروغ امور رو پنهان میکنن، اما اینجا نه، متفکر با یک ارزم بوزو شما که نگاه باز و با یک تعمدی تلاش میکند در واقع پنهان نگارانه بنویسد، مقصودی دارد، منظوری دارد که این کار را انجام میدهد. البته در نگاه اشروس سه تا دلیل برای پنهان نگاری وجود داره که این سه تا دلیل رو فارابی هم اشاره کرده. یک دلیل در واقع همین تعقیب و آزاره که کتابی داره جناب اشروس به نام Persecution and the Art of Writing، تعقیب و آزار و هنر نگارش، اصلا این کتاب. منتها این تعقیب و آزار صرفا عرضم به حضور شما که وجه ظاهریه. دو تا دلیل دیگه هم وجود داره که به نظر اشروس دلایل مهمتری هستن. یکی این که معمولا فیلسوفان تلاش میکردن که اون عقایدی که در درون جامعه وجود داره، این عقاید رو عرضم به حضور شما که حفظ بکنن، جامعه دچار تزلزل نشه. یعنی به عبارتی همون گونه که مثلا پیامبران به صورت در واقع تدریجی احکام رو برای مردم نقل می‌کردن، در یک مرتبه پایین‌تری فیلسوفان حقایقی که بهش دست پیدا می‌کردن اینها رو به صراحت برای مردم بیان می‌کردن، بلکه به تدریج بیان می‌کردن که جامعه آمادگی داشته باشه. و سومین وجهی که در واقع داشت، وجه در واقع تدریسی یا وجه فلسفی داشت، و اون هستش که معمولاً فیلسوفان تلاش نمی‌کردن ارزم بوزه شما آموزه‌ها رو به راحتی در اختیار شاگردان خودشون قرار بدن، بلکه تلاش می‌کردن این آموزه‌ها ارزم بوزه شما که به گونه‌ای بیان بشه که جنبه فکر و اندیشه رو از دانش‌پژوهان خودشون نگیرن، از شاگردان خودشون نگیرن، و تلاش بکنن که اندیشمندان یا شاگردان در واقع با فکر و اندیشه به این آموزه‌ها دست پیدا بکنن. خب اگر بخوایم یکی دو تا نقد جدی به رهیافت انتقادی داشته باشیم، می توانیم این بحث رو مطرح بکنیم. رهیافت انتقادی به نظر بنده هم به لحاظ سلبی و هم به لحاظ ایجابی نقد جدی بهش وارد. به لحاظ در واقع سلبی، عمده مطالعاتی که در واقع رهیافت انتقادی در خصوص رهیافت تفسیری داره، مطالعات با واسطه هستش، یعنی مطالعات در واقع دست دومه. هرگز در رهیافت انتقادی، یعنی چه جناب لیمن و چه جناب گوتاس، نرفتن منابع اصلی و معتبر رهیافت تفسیری رو مورد مطالعه قرار بدن و از این منظر در واقع اونها رو نقد بکنن، بلکه تلاش کردن و مثلا مطالعه برخی از پایان نامه ها، برخی از مقالات دست چندم به نقد در واقع رهیافت تفسیری بپردازن. و از این جهت شما در همین کتاب هم اشاره کردم، موارد متعدد و کتب های متعددی رو آوردم. شما ملاحظه می‌فرمایید که متفکران عمدتا برخی از نسبت هایی که در واقع به رهیافت تفسیری میدن، این نسبت ها نسبت های صحیحی نیست، نسبت های درستی نیست. از جمله همین مسائل که اشاره کردم، پنهان نگاری رو در واقع با پنهانکاری خلق میکنن. به لحاظ ایجابی هم رهیافت، عرضم به حضور شما که انتقادی با مشکل مواجه هستش. رهیافت انتقادی فهم درستی از پیوند یا رابطه میان وحی و عقل یا دین و فلسفه نشون نمیده. جناب لیمن و جناب گوتاس هر دو تلاش میکنن که اشاره بکنن که اساساً فلسفه اسلامی به معنای عام و فلسفه سیاسی اسلامی به معنای خاص، اساساً این وجه یا صفت اسلامی که در واقع در اینجا وجود داره، هرگز در واقع نه فلسفه اسلامی به معنای محتوایی اسلامی است و نه فلسفه سیاسی اسلامی به معنای محتوایی اسلامی است، بلکه میگن یه نگاه تمدنیه. جناب گوتاس اصلا اشاره میکنه، میگه اصلا به جای اینکه ما همچین واژه‌ای رو داشته باشیم، تلاش باید بکنیم که در واقع فلسفه عربی رو به کار ببریم. اساسا اینها تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی نیستن، یا به عبارت دیگه در واقع از محتوای اسلامی برخوردار نیستن. این هم به همون بحث برمیگرده، اون سه تا مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی در واقع رهیافت انتقادی هم تصویر درستی از، عرضم به حضور شما که، ماهیت فلسفه سیاسی نداره و هم تصویر درستی از آموزه‌های یا فلسفه سقراطی نداره و هم تصویر درستی از آموزه‌های اسلامی به معارف اسلامی نداره. این عدم تصویر درست نسبت به این سه تا مؤلفه باعث میشه که در واقع یک رهیافتی رو اتخاذ بکنه که این رهیافت چندان مطابق با متون اصلی فیلسوفان مسلمان ما نیست. خب تا همینجا من بحث رو بسنده میکنم. انشالله در جلسه بعدی میپردازیم به رهیافت توصیفی و نتایجی که در واقع در خصوص این بحث وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.